نیمه شب در
تهران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و همراهید با ما در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران، سوم خرداد ماه. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده در یک شب بهاری دیگه با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید بریم سراغ خبرها و این مجله رو با خبرهای کوتاه شروع کنیم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیوست.
سپاسگزارم خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. با یک خبر هنری که برای ایرانیان اهمیت دارد آغاز می‌کنیم. اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، برای فیلمنامه‌ی فیلم فروشنده جایزه نخل طلای جشنواره بین‌المللی امسال فیلم کن را از آن خود کرد. همزمان شهاب حسینی برای بازی در فیلم فروشنده جایزه نخل طلای بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. شهاب حسینی اولین بازیگر سینمای ایران است که جایزه نخل طلای این جشنواره جهانی فرانسوی را دریافت می‌کند. اصغر فرهادی پیش از این در کنار دریافت ده‌ها جایزه بین‌المللی برای 7 فیلم سینمایی خود، اولین کارگردان ایرانی است که جایزه اسکار را در سال 2011 برای کارگردانی فیلم جدایی نادر از سیمین دریافت کرد. جایزه نخل طلای بهترین فیلم 69مین جشنواره بین‌المللی کن اما به کن لوچ، کارگردان بریتانیایی فیلم من دانیل بلیک رسید. نارندرا مودی نخست وزیر هند یک شنبه بعد از ظهر وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، نخست وزیر هند به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری به ایران سفر کرده است و یک هیئت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هند او را در این سفر همراهی می کند. به گزارش ایسنا، سفر مودی به ایران نخستین سفر نخست وزیر هند به ایران در 15 سال گذشته است که به دلیل لغو تحریم ها علیه ایران از اهمیت بسیار برخوردار است. نخست وزیر هند در آستانه این سفر به ایران و خبرگزاری ایرنا گفته که فصل جدیدی در روابط ایران و هند در حال شکلگیری است و افزوده است که در این روابط جدید چابهار به مرکز منطقه‌ای ترانزیت انرژی و تجارت منطقه تبدیل می شود. تخمین آرای انتخابات ریاست جمهوری اتریش نشان می‌دهد دو رقیب انتخاباتی دوشادوش یکدیگر به پیش می‌روند. نتیجه شمارش 97% از آرا حاکی از آن است که نوبرت هوفر، نامزد حزب راستگرای آزادی، و الکساندر وندربل هر یک می‌توانند 50% آرا را از آن خود کنند. نتیجه انتخابات روز دوشنبه معلوم و اعلام خواهد شد. چگونگی برخورد با مهاجران از مسائل عمده انتخابات بود. پاکستان حمله پهپاد آمریکایی را که بنا به گزارش‌ها شنبه شب به مرگ ملا اختر منصور رهبر طالبان افغانستان انجامید محکوم کرد. در بیانیه روز یکشنبه وزارت خارجه پاکستان، این حمله مصداق نقض حاکمیت ملی این کشور توصیف شده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده که آمریکا پیش از هدف گرفتن خاک پاکستان، نواز شریف نخست وزیر این کشور را از قصد خود مطلع نکرده بود. این اولین حمله یک پهپاد آمریکایی به منطقه بلوچستان پاکستان است. بنابر برخی گزارش‌ها، مقر رهبران طالبان افغانستان در بلوچستان پاکستان است. وزارت اطلاعات افغانستان و اداره امنیت ملی این کشور هر دو خبر کشته شدن ملا اختر منصور را تایید کردند، اما آمریکا این خبر را رسما تایید نکرده است. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است که آمریکا در حال بررسی نتیجه این حمله است. خانم اسدی،
خیلی متشکرم از شما، از امیر مصدق کاتوزیان که خبرها رو برای ما در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا خوند. اما همراه ما باشید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته برای ریاست خبرگان نامزد نخواهد شد.
به دلیل حساسیتی که پیرامون شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی هست و فشاری که ممکنه به نامزدهای خبرگان بیاد برای رأی ندادن به آقای هاشمی، فضا رو برای نامزدی ایشون برای ریاست چندان آماده نمی‌کنه.
روشنفکران دینی خارج از ایران خواستار رواداری با پیروان اندیشه‌های دیگه در کشور شدند.
هیچ کدوم از این رفتارها در چارچوب حتی عمل کرده دینی نمی گنجد. این ستمی که نسبت به بهائیان امروز انجام میشه مورد پذیرش نیست.
و درخشش کم سابقه سینما ایران در جشنواره فیلم کن، بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلم نامه. بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای دیگر اگر همراه رادیو فردا بمونید. همطور که در خبرها شنیدید، در مراسم اختتامیه 69مین جشنواره فیلم کن که ساعت پیش به پایان رسید، نخل طلای بهترین فیلمنامه به اصغر فرهادی و نخل طلای بهترین بازیگر مرد به شهاب حسینی برای فیلم فروشنده اهدا شد. توی این مراسم که در شهر ساحلی کن در فرانسه برگزار شد، نخل طلای بهترین فیلم هم به کن لوچ برای فیلم من دانیل بلیک تعلق گرفت. اصغر فرهادی بعد از اینکه جایزه شد دریافت کرد، گفت فیلمهاش معمولا فیلمهای شادی نیستند، اما خوشحال هست که با جایزه هایی که تا حالا گرفته تونسته بخشی از مردم کشورش رو شاد کنه. همراه میشیم با بابک غفوریازر، همکارم که از نزدیک جشنواره فیلم کن رو دنبال کرده، همراه با جمشید اکرمی منتقد سینما در نیویورک روی خط تلفن رادیو فردا هستن. بابک، درست بعد از پایان مجله شبانگاهی، بعد از اینکه ما با هم خدافیزی کردیم، شهاب حسینی روی سن رفت و نخل طلای بازیگری رو گرفت. این نشون داد در واقع تا حدی گمان زنی ها درباره بازی او و همطور احتمال هایی که داده بودن درباره فیلم نامه فروشنده درست بود. تو که توی فضای کن بودی این شرایط رو چطور دیدی؟
درسته، من ترجیح میدم که دلیل اهمیت جایزه شهاب حسینی رو با کمی توضیح درباره نقشی که او در فیلم فروشنده ایفا میکنه بدم. آیش حسینی در فیلم فروشنده شخصیتی از طبقه متوسط امروز ایران هستش که به ظاهر زندگی آرومی داره و پایبند به بعضی به معیارهای اخلاقی مختلف هستش. بنابر اتفاقاتی او در شرایطی قرار میگیره که به تدریج مجبور به گرفتن تصمیماتی هست که در مجموع از او یک شخصیت دیگری میسازه. برای کسانی که کار سینما و کل کار فرهنگی و هنری کرده باشند، در آوردن تغییر شخصیت ها در یک اثر هنری یکی از سخت‌ترین کارهاست در طول اجرا و بازیگری. عملکردی که آقای حسینی در تغییر این شخصیت در فیلم ارائه میده و اونو در پایان فیلم کاملا تبدیل به فردی میکنه که ما حتی اقداماتی که انجام میده برای خودش هم قابل سوال هست و قابل پرسش هستش، بسیار عالی است و همین مهمترین نکته ای بود که تونست او رو در مقایسه با رقبای بسیار سرسخت و شناخته شده ای که داشتش در جشنواره فیلم کن برنده بکنه و از میان همه رقبای دیگه که نامهای بسیار شناخته شده ای بودن، مثلا در میان فیلم های بخش مسابقه ما فیلمی داشتیم که محصول کانادا بود، فرانسه زبان بود، ساخته زاویه دولان، فیلمساز جوانی بود که در همین مراسم هم جایزه ویژه هیئت داوران گرفت. عملکرد کل گروه اون بازیگری به عنوان یکی از بهترین های جشنواره ارزیابی میشد و بعضی حتی میگفتن که شبیه فیلم جدای نادر از سیمین، گروه بازیگری این فیلم هم جایزه بهترین بازیگری مرد رو میگیره هم زن. اما دیدیم که آقای حسینی تونستش که این جایزه رو بگیره و به همین دلیل یکی از مهمترین جوایز سینما ایران میتونه باشه.
آقای اکرمی، بابک اشاره کرد به بازی شهاب حسینی که متفاوت بوده با بقیه بازیهایی که در جشنواره فیلم کن دیده و پخش شده. سینما ایران رو بیشتر به کارگردانهای ایرانی میشناسن، مثل کیارستمی، جعفر پناهی و قبادی. امروز اما نام بازیگران ایرانی هم مطرح میشه، از گلشیفته فراهانی و پیمان معادی و لیلا حاتمی تا امروز که شهاب حسینی و ترانه علیدوستی بیشتر مطرح شدن. فکر میکنید این روند تازه چقدر تاثیرگذار هست بر بازتاب چهره سینما ایران در سینمای بین‌الملل؟
من فکر میکنم که بازیگران ایرانی نقش خیلی حساس و حیاتی رو همیشه بازی کردن در فیلم‌های ایرانی و در موفقیت فیلم‌های ایرانی در فستیوال‌ها، و اینکه کارشون حالا به اون صورت دیده نشده یا بیشتر در سایه کار کارگردان ها دیده شده، خب یک بی‌انصافی در حق اونا بوده. شما همین فیلم‌های آقای فرهادی رو در نظر بگیرید، سطح بازی در تمام فیلم‌هایی که ایشون ساخته خیلی بالاست، که همین آقای حسینی هم در حداقل سه تا از فیلم‌های قبلی ایشون بوده. و من فکر می‌کنم که ایشون در کارش به یک پختگی حرفه‌ای رسیده. می‌دونید که آقای حسینی خیلی هم پرکار هست، ولی خب معلومه که آگاهانه کار می‌کنه و شما حتی به این کار سریالش هم که نگاه بکنید، نقشی که در اون سریال در سریال شهرزاد منظورن بازی میکنه، یه کاراکتریه که خیلی مشکله، یک کاراکتری که طیف وسیعی از و بعضی وقتا احساسات متناقض رو باید منعکس بکنه که کار آسونی نیست. بنابراین من با اینکه متاسفانه هنوز کارشون رو در فیلم آقای فرهادی ندیدم در فیلم آخرشون، ولی تعجبی نکردم که ایشون کارش شناخته شده به این صورت.
آقای اکرمی، شما چطور میبینید این روند و رویه تازه رو که بازیگران ایرانی مطرح میشن در جشنواره های بین المللی؟
الو،
بله، صدای شما رو ما داریم آقای اکرمی.
خواهش میکنم، سوال شما در مورد روند تازه چی بود؟
این که بازیگران ایرانی در حال مطرح شدن هستن در سینمای جهانی، به غیر از شهاب حسینی که الان شما با جزئیات توضیح دادید.
بله، من فکر می‌کنم که این اتفاق خوشایندیه و بازیگران ایرانی مطمئناً قابلیت‌هایی دارن که خودشون در سطح جهانی نشون بدن. ما مجبور نیستیم که حدس بزنیم که این اتفاق خواهد افتاد. این اتفاق عملاً برای خانم گلشیفته فرهانی افتاده. می‌دونید که ایشون به حال بازیگر ایرانیه و حتی حضورشون در فیلم آقای جیم جارمش در فیلم پترسون هم میشه به نوعی یک حضور ایرانی به حساب آورد و خب این خودش ثابت میکنه که این قابلیت ها عملا داره به منصه ظهور میرسه و بازیگران ایرانی خودشون در یک سطح جهانی و هم در یک سطح بالای جهانی نشون میدن.
بله، اجازه بدید بریم سراغ بابک که فیلم رو دیده. بابک، فیلم فروشنده چه ویژگی هایی داره که بازی و فیلم نامش بیش از کلیت فیلم مورد توجه داوران قرار گرفت؟
در نخستین نگاه باید گفتش که فیلمی در ادامه کارهای پیشین آقای فرهادی، تا حدودی از فیلم پیشین ایشون فیلم گذشته فاصله داره و به فضای فیلم‌های مثل چهارشنبه سوری نزدیک‌تره. حتی از لحاظ مضمونی میتونیم بگیم اون تعلیق‌ها، اون تنش‌ها و التهابی که در میان شخصیت‌های فیلم‌های آقای فرهادی هست اینجا شدیدتر هست به دلیل مضمون فیلم. و در مجموع اون مضامینی که مثل توجه به اخلاقیات، مسئله قضاوت و مسئله پنهانکاری و دروغ که در فیلم‌های آقای فرهادی می‌دیدیم، اینجا هم تا حدودی مضامین محوری هست به شکل دیگری، اما در زمینه اجرا و ساختار هم با جزئیات بسیار زیادی جابجای فیلم نکته‌ها و مسائل مختلفی مطرح میشه که در بخش‌های دیگر نتیجه‌گیری‌های خاصی از اون گرفته میشه. و علاوه بر این که میتونیم بگیم که یکی از ساختارهای شاخص دو سه سال اخیر سینما ایران هستش، تا حدودی هم میتونه آینه‌ای باشه از جریان فعلی زندگی اجتماعی ایران، با اینکه فیلمساز تلاش میکنه از یک نگاه کلی‌نگر دوری بکنه، اما بعضی مسائل اخلاقی که این در مجموع گفته میشه که در جامعه امروز ایران مسئله هستش و رفتارها و اقداماتی از سوی افراد مختلف ممکنه سر بزنه، در این فیلم به شکل خیلی هنرمندانه‌ای به تصویر کشیده میشه.
آقای اکرمی، تا حدی در سالهای گذشته زمزمه‌های مطرح بود که سینما ایران دیگه رونق گذشته رو توی جشنواره‌های جهانی نداره و بحثای مطرح میشد که مثلا دوره سینما ایران تمام شده. این یک اتفاق تازه است که فیلمنامه یک فیلم ایرانی در جشنواره در سطح کن برگزیده میشه. البته در سالهای گذشته در اسکار فیلمنامه آقای فرهادی، فیلمنامه جدایی نادر از سیمین، نامزد بهترین فیلمنامه در اسکار شد. اما این به نظر شما چطور میبینید در واقع توجه به فیلمنامه یک فیلم ایرانی رو؟
باز شبیه توجهی که به بازی یک بازیگر ایرانی میشه، یعنی جنبه های دیگری هم هست از سینمای ایران که اون جنبه ها هم میتونن واقعا مورد توجه قرار بگیرن. کما اینکه شما وقتی یک فیلم های امریکایی رو دارین یا فیلم های اروپایی، به همه جنبه های اون فیلم ها نگاه میکنن. خب سینما ایران دیدیم یک شهرتی داره به عنوان سینماگر فیلمسازان محله. بنابراین وقتی یک فیلمی از سینما ایران بیرون میاد، بیشتر کارگردان اون فیلمه که مطرح میشه، میگن این یک فیلم آقای کیارستمی، یک فیلم آقای پناهی، یک فیلم آقای فرهادیه، و این یه مقدار بقیه عناصر اون فیلم ها رو در واقع زیر سایه میبره. بنابراین این خیلی باعث خوشحالی که جنبه های دیگری از سینما ایران هم مورد توجه قرار میگیره. و من اشاره بکنم به صحبتی که شما کردین که خیلی ها فهم کنن سینما ایران دیگه اون جلوه گذشتهش رو از دست داده، که من البته با این مخالفم و خود من هم شنیدم از خیلی از منتقدای آمریکایی که اینجا من باهاشون رای تماس دارم، فهم کنن سینما ایران یک موجی بوده که زمان جهشی داشته و این جهش الان فروکش کرده. و در اینچه من گاهی مثلا بهش میگم خب مگر پارسال نبود که آقای پناهی جایزه اول برلین رو گرفت، یا الان همین دو تا جایزه خیلی مهمی که آقای فرهادی و فیلمش در فستیوال کن گرفتن. میدونین هر سینمایی، هر سینمای ملی یه جور شهرتی داره. مثلا شهرت سینمای امریکا به ساختن فیلمهای بزرگ عامه پسنده که در سطح جهانی مطرح میشن، شهرت ایران هم به اون نقشیه که ایران به عنوان سینمای خلاق داره در سطح دنیا، و این حضورهای موفق فستیوالی باعث میشه که این شهرت تداوم پیدا بکنه. و حالا اگر سینما ایران یک موج نیست، ولی میتونیم بگیم که یک جریان آرام ولی پابرجای خلاقه است، به خصوص به لطف استعدادهای جوانتری هم که ما میبینیم هر سال به صحنه میان و کمک میکنن به باروری هنری سینما ایران.
بله، خیلی متشکرم از شما جمشید اکرمی، منتقد سینما در نیویورک، و بابک غفوری آذر، همکار ما در رادیو فردا، که خبرهای سینمایی رو دنبال میکنه و همطور جشنواره فیلم کن رو از نزدیک دنبال کرده بود، با ما بودند. در مورد فیلم فروشنده شنیدید که ساعتی پیش در جشنواره فیلم کن نخل طلای بهترین فیلم نامه و بهترین بازیگر مرد رو به دست آورد. بهترین بازیگر مرد به شهاب حسینی رسید و اصغر فرهادی بهترین فیلم نامه رو دریافت کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بنا نداره خودش رو برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح کنه. هاشمزاده حریصی، یک عضو دیگه مجلس خبرگان، هم به وبسایت انتخاب گفته آقای هاشمی رفسنجانی میخواد افرادی مثل ابراهیم امینی کاندیدای ریاست خبرگان بشند. وحید پوراستاد در همین زمینه با محمد جواد اکبرین گفتگو کرده، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیده چرا دلایلی وجود داره که آقای هاشمی رفسنجانی گفته برای ریاست خبرگان نامزد نمیشه.
چندی پیش قبل از انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی در یک گفتگویی اعلام کرده بود که این آخرین مشارکت او در انتخابات خواهد بود به عنوان نامزد. میتونیم برداشت کنیم از اون سخن ایشون قبل از انتخابات که اون چه گذشت و رأی بالایی که ایشون آورد و اعتماد بالایی که مردم بهش کردن، قراره که به عنوان آخرین حضور ایشون در عرصه انتخابات به معنای نامزد شدن تلقی بشه و ایشون قصد نداره دوباره خودش رو کاندیدا بکنه. اگر این رو به این معنا بگیریم، حضور ایشون در ریاست خبرگان هم به عنوان نامزد منتفیه، اما به این منتفی بودن یک دلیل دیگری هم میشه افزود، و اون این که فضای خبرگان در مجموع به دلیل حساسیتی که پیرامون شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی هست و اون فشاری که ممکنه به نامزدهای خبرگان بیاد برای رأی ندادن به آقای هاشمی، در مجموع فضا رو برای نامزدی ایشون برای ریاست چندان آماده نمی‌کنه.
آقای اکبرین، آقای هاشمزاده حریصی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته تمایل آقای هاشمی رفسنجانی اینه که آیت الله ابراهیم امینی رئیس مجلس خبرگان رهبری بشه، هرچند که برخی از وبسایت‌ها میگن که آقای ابراهیم امینی به دلیل کهولت سن امکان داره که اصلا قبول نکنن این ماجرا رو. فرض بر این بگیریم آقای ابراهیم امینی باشه در این ماجرا، چرا تمایل آقای هاشمی رفسنجانی بر آقای ابراهیم امینیه؟
یه ببینید مسئله کهولت سن که مسئله ایست که اکثریت آقایونی که این روزها مطرحن و شاخصن تو مجلس خبرگان باهاش درگیرن، حالا با کم و زیاد. در نتیجه کهولت سن دلیلی برای نیامدن آقای ابراهیم امینی نیست. آمدن ایشون از این جهت مورد توجه آقای هاشمی و تیپ‌های مختلف در مجلس خبرگان میتونه قرار بگیره، به این دلیل که اولا ایشون معروف هست در میان روحانیون و فقیهان به فردی عاقل، معتدل و منصف. در صحنه‌های سیاسی گذشته هم خودش رو همین طور نشون داده. حتی در ماجرای حصر آیت الله منتظری او از معدود فقیهانی بود که دیدار کرد با آقای خامنه‌ای، به او اعتراض کرد، پیگیری کرد وضعیت حصر آقای منتظری و هرچند به نتیجه نرسید. در عرصه‌های بعد هم مثل سال 88 هم آقای امینی از منصف‌ترین کسانی بود که به وقایع منتقدانه و منصفانه نگاه کرد، اگرچه همچنان چارچوب‌های حضور در نظام رو حفظ کرد. از طرف دیگر هم آقای امینی سابقه نایب رئیسی مجلس خبرگان رو در زمان آیت الله مشکینی داره. خب کسی که هم مقبول مجموعه فقیهان باشه، هم معتمد فقیهان قم باشه، هم سابقه نایب رئیسی مجلس خبرگان داشته باشه و هم از جهت اعتدال و انصاف جریان آقای هاشمی رفسنجانی او رو قبول داشته باشن و بهش اعتماد داشته باشن، طبیعی است که او یکی از مطرح‌ترین افراد برای ریاست مجلس خبرگان باشه و امید بره که طیف‌های مختلف این مجلس به ریاست او رأی بدن.
در بین اصولگرایان بحث‌های مختلفی درباره ریاست مجلس خبرگان وجود داره. بخش درباره آقای جنتی صحبت میکنن که ممکنه بیاد، بخشی میگن این امکان وجود نداره و اعلام کردن که آقای جنتی نمیاد رئیس مجلس خبرگان بشه. از اون ور صحبت از آقای موحدی کرمانی، صحبت از آقای مؤمن، صحبت از آقای هاشمی شاهرودی هست. کدام گزینه ها از سوی جناح مقابل آقای هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس الان مهمتر هست؟
از میان تشکل‌های اصولگرا تنها تشکلی که به صورت صریح و سازمان یافته حمایتش رو از یک نفر به عنوان ریاست مجلس خبرگان اعلام کرده و در مقابل جریان آقای هاشمی قرار داره، جریان جبهه پایداری. اینها به صراحت پشت آقای جنتی ایستادن، معتقدن حضور آقای جنتی در ریاست مجلس خبرگان نمادینه، به خاطر اینکه یکی از اون سه نفری است که مردم بهشون رأی ندادن و اینها برای اینکه اعلام کنن که عدم راهیابی آقای مصباح یزدی و آقای محمد یزدی مجلس خبرگان تأثیری در شاکله این مجلس نمیگذاره، میخوان اون یک نفر باقی مانده اون مثلث رو به اصطلاح بگذارن در رأس مجلس خبرگان به عنوان یک کار نمادی. در میان اصولگرایان کسانی که مخالف نامزدی آقای جنتی هستن معتقدن که آقای جنتی نمیتونه جلو آقای ابراهیم امینی رأی بیاره. ممکنه یه تعدادی بهشون رأی بدن، اما آقای ابراهیم امینی به دلیل وجاهت تام و عامی که داره قطعاً در مقابل نامزدی آقای جنتی او پیروز میشه. برای همین کسان دیگری مثل آقای موحدی کرمانی و دیگران رو جلو میندازن و پیشنهاد میکنن تا از پس به اصطلاح رقابت با آیت الله امینی بر بیاد.
اما اگر آیت الله امینی اصلا کاندیدا نشه چه اتفاقی میفته؟
به گمانم جریان آقای هاشمی یا شخص ایشون و نزدیکان ایشون تمایلی به آقای هاشمی شاهرودی نخواهند داشت و همچنین آقای مؤمن. این دو تا کسانی هستند که هماهنگ با نه فقط دیدگاه‌های رهبری بلکه دیدگاه‌های جریان امنیتی پیرامون رهبری و سپاه و سایر نهادهایی از این دست عمل میکنن، سابقه شون نشون داده. قاعدتا اگر آقای ابراهیم امینی نیان، از اوقلای قوم کسی جز آقای امامی کاشانی و آقای موحدی کرمانی نمیمانه و اثر اجبار باید جریان آقای هاشمی به یکی از این دو نفر روی بیارن.
محمد جواد اکبرین بود، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. 5 تن از روشنفکران دینی در خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت آنچه که رواداری با پیروان اندیشه‌های دیگر خواندن تاکید کردند. محسن کدیبر، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی و حسن فرشتیان در این بیانیه که روز اول خرداد ماه منتشر شده گفتند که در حقوق ایران هیچ قانونی وجود نداره که بر اساس آن حقوق ایرانیان غیر مسلمان و غیر اهل کتاب مورد تعرض قرار بگیره. در مورد این بیانیه بشنویم از رضا جمالی.
5 نوع اندیشه دینی ایرانی با اسفبار خواندن واکنش ها به دیدار فائزه هاشمی با یکی از مدیران جامعه بهایی تاکید کردند که دیدار با یک هموطن بهایی نه تنها جرم نیست، بلکه رفتاری دینی، اخلاقی و انسانی است. محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی و حسن فرشتیان در این بیانیه که روز شنبه اول خرداد در سایت خبری تحلیلی زیتون منتشر شده، همچنین از اهل فرهنگ و هنر و سیاست خواستند که با جدیت بیشتر از اصل مهم رواداری با دیگر اندیشان حمایت کنند. نویسندگان این بیانیه با اشاره به درگیری‌ها در برخی از کشورهای منطقه هشدار دادند که کج اندیشی و افرادگرایی ایران را نیز مانند دیگر کشورها تهدید می‌کند. دیدار چندی پیش فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال آبادی، یکی از رهبران بهائیان ایران، موج گسترده ای از واکنش‌های منفی را از سوی جریان‌های سیاسی مذهبی محافظه‌کار به همراه داشته است. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی ساکن پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا مخاطب این بیانیه را سه گروه اعلام کرد.
در قبل از پیروزی انقلاب اگر به بهایان یا به سایر دیگر اندیشان ظلم و ستمی میشد، این بیشتر از جانب مردمی بود که سطح آگاهیشون در اون حد بود. امروز این قضیه خاطب دیگری هم داره، یعنی حکومت هم به این امر به صورت شدیدی دامن میزنه و هم فتاوای مذهبی هست و این سه دست به دست هم میدن تا این ظلم و ستمی که به دیگر اندیشان میشه به صورت مضاعف بشه. بنابراین پیام این نامه میتونه هر سه گروه این مخاطبین باشه. مضاف بر این اصلا هیچ کدوم از رفتارها در چارچوب حتی عملکرد دینی نمی گنجد. این ستمی که نسبت به بهائیان امروز انجام میشه مورد پذیرش نیست. در ابتدا از مصادره اموال اونها شروع شد، از برخی از اعدامها، در برخی مقاطع اینها از تحصیل علم و دانش محروم شدند و امروز به دید و بازدید رفتن اینها هم دارن هزینه این کار رو سنگین میکنند که اینها رو در جامعه کاملا ایزوله کنند و اون وظیفه انسانی و اخلاقی و دینی ماست که اجازه ندیم به اینها بیش از این ستم بشه. این کاری که از دست جامعه مدنی برمیاد اینها رو ایزوله نکنند.
پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی، پدر فائزه هاشمی، در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود که دخترش اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح کند. اما فائزه هاشمی به بخش فارسی یورونیوز گفته است که خلافی مرتکب نشده و پشیمان نیست. این گفته های خانم هاشمی و اقدام او در ملاقات با یکی از رهبران بهایی واکنش مقامات قضایی ایران را در پی داشته است. نخست غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از برخورد قانونی با فائزه هاشمی خبر داد.
کار بسیار زشت و قبیحی بود، حقیقتا جای تأسف هستش و دستگاه قضایی هر جرمی که اتفاق بیفته و به صورت مقتضی دنبال میکنه.
یک روز پس از این اظهارات، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، این اقدام را ضد امنیت ملی خواند.
بحث امنیت کشور هست، بحث برخورد با کسانی است که با رژیم صهیونیستی داره همکاری میکنن. این رو همه میدونن. کسانی که منتسب هستن به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنن از این کارهایی که میکنن. اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ایم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره.
موج انتقادات گسترده برخی از محافظه‌کاران از فائزه هاشمی حتی به تعدادی از تریبون‌های نماز جمعه نیز کشیده شد. یکی از تندترین این انتقادها را محمد امامی کاشانی، امام جمعه هفته گذشته تهران، بیان کرد.
چون اینها اونچنان کثیفند و اونچنان دست استعمار به استثمار اینا رو آورد که اول میخواست مرکزشون را در فلسطین قرار بده، بعد انقدر آلوده بودن که نتوانستن اونهایی که میخواستن بکنن، یک ملت کثیف و آلوده اینچنین بخواهن اینها خودشون رو به اصطلاح به عنوان آزاد و آزادی مطرح کنن، این کدام دنیا، کدام کشور، کدام قانون اساسی اجازه می که دشمن در کشور زندگی کنه؟
اما در کنار ده‌ها واکنش اعتراضی که از سوی جریان‌های مذهبی سیاسی تاکنون به اقدام فائزه هاشمی بیان شده، در تازه‌ترین آنها حسن عباسی از چهره‌های تندرو و نزدیک به اصولگرایان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که دیدار فائزه هاشمی با بهائیان قطعه از یک پازل بود و افسوده که این دیدار در قالب برجام 2 و 3 انجام شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در پیام نوروزی امسال خود انتخابات 7 اسفند گذشته را سرآغاز برجام 2 خواند و گفته بود که این برجام قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود. پس از این اظهارات، تعدادی از نزدیکان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از مطرح شدن برجام های 2 و 3 انتقاد کردند و هدف از مطرح شدن آن را عقب نشینی از برخی خطوط قرمز نظام در مسائل داخلی و تعاملات جهانی توصیف کردند.
گزارش رضا جمالی را شنیدید.
اگر ملاقات یک بانو با بانوی هموطنش این همه باعث هیاهوی قوغاسالاری می شود که می خواهند بدین وسیله هاشمی رفسنجانی را از ریاست خبرگان باز دارند، ملاقات رهبر که در ارتباط دائم و ملاقات حضوری با امام زمان در چمکران است با ولادیمیر پوتین کمونیست هم جای اشکال دارد. چطور شد که بهایی خداپرست از کمونیست بی خدا نجستر است؟
من خواستم به سلام و درود کنم به خانم فائزه هاشمی که شهامت دیدار با یکی از سران بهایی داشتن که تو این 37 سال ظلم عجیبی اقلیت کم ایرانی شده، و میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم ظلم شما که به این بهایی ها انجام دادید هیچگاه فراموش نمیشه در از آن عموم ملت ایران.
سخنان امام جمعه شیراز در مورد ارتباط آیت الله خامنه‌ای با امام زمان یک دروغ و تهمت بزرگ هست. پس ما چه قوه قضاییه داریم؟ آیت الله خامنه‌ای عکس العملی اصلا نشون نمیدید، خوشتون میاد نه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح یکشنبه رزمایش رو در منطقه کبیر کاشان آغاز کرده به نام رزمایش بیت المقدس 28. همزمان احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش سخنانی گفته به این مضمون که دلیل حمله نکردن آمریکا به ایران ترسی است که آمریکا از قدرت نظامی ایران داره. همکارم حمید فاطمی از رادیو فردا در این زمینه با حسین آریان گفتگو کرده، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
هر از چند گاهی فرماندهان سپاه و فرماندهان ارتش به مناسبت‌های مختلف، در این مورد خاص به مناسبت این رزمایش، اظهار نظرهای سیاسی میکنن به این معنا که آمریکا جرأت و توان حمله به ایران رو نداره. اینها اون دکترین اوباما رو که در واقع دکترین حزم و احتیاط هست، یعنی حل مسائل با ایران و دیگر کشورها از راه دیپلماسی است، این رو اشتباه کردند با اینکه آمریکا ترس و وحشت داره از ایران و توان نظامیش. در این حال این حرفایی رو که میزنن در راستای خواسته ها و نظرات رهبر آیت الله خامنه ای است که میخواهد که این دشمنی با آمریکا ادامه پیدا بکنه. آمریکا با ایران از راه دیپلماسی وارد شد، مسئله هسته‌ای رو حل کرد و کلی از مسائل دیگر خاورمیانه را هم بر مبنای همین دکترین داره ادامه میده، ولی در این حال تمهیداتی قائل شده چه از نظر تجهیز کشورهای خاورمیانه، کشورهای عرب، و به طور کلی حضورش و تقویت حضورش در خلیج فارس و در آبهای اطراف، اینی که در روز مبادا اگه لازم باشه بتونه جلوی تهدیدات بسیار جدی رو علیه منافع آمریکا بگیره. ولی این فرماندهان این رو اشتباه میکنن، دائم حرفای رهبر رو تکرار میکنن که آمریکا توان این رو نداره، در این حال که دارن رزمایشی انجام میدن که توان نظامیشون نشون میدن، این پیام سیاسی رو که ریشه در حرفای رهبر داره مرتب تکرار میکنن و به هیچ وجه اینجوری نیست. بالا بردن توان بازدارندگی ایران رو نباید به این معنا توجیه بکنن که آمریکا ترس و وحشت از ایران داره. اینا همه پیام‌های سیاسی است و به باور من پیام‌های سیاسی توخالی که فقط مصرف داخلی داره.
آقای آریان، اشاره کردید به دکترین باراک اوباما مبتنی بر دیپلماسی. آیا تضمینی هست که جانشین او هم همین روش و سیاست رو در پیش بگیره؟
هیچ تضمینی نیست، برای اینکه این خواسته اوباماست. اوباما وقتی که انتخاب شد برای ریاست جمهوری، هدفش پس کشیدن قوای آمریکا در خاورمیانه، در عراق، در افغانستان و به طور کلی اتخاذ این سیاست بود که ما بایستی به کشورهای همپیمان در منطقه کمک بکنیم که مسائل خودشون را حل بکنن. سلاح و تجهیزات بهشون میدیم، مستشار میدیم، کمک میکنیم ولی سرباز به منطقه نمیفرستیم. ولی این سیاست خاص اوباماست. هیچ دلیلی نداره که رئیس جمهور آینده چه از دموکرات ها باشه یا از جمهوری خواه این رو اداره بکنه. در واقع همه نشانه ها در رابطه با کاندیدای جمهوری خواه این هست که عکس این رو عمل خواهد کرد و به باور من حتی اگر هیلری کلینتون هم انتخاب بشه به ریاست جمهوری آمریکا، روش و مشی او با اوباما کاملا فرق میکنه و یک موضع سختری رو در قبال ایران در پیش خواهد گرفت.
در رزمایشی که برگزار شده، موشک‌های نازعات 6 و نازعات 10 شلیک شده و موشک‌های فجر 2 و 5. ممکن از دیدگاه نظامی در مورد این موشک‌ها توضیح بدید که چگونه هستند و چه قدرتی دارند و آیا قدرت بازدارندگی دارند واقعا در مقابل حمله خارجی؟
به هیچ وجه. اینها موشک‌هایی است که در گذشته ایران داشته و دوباره دارن اینا آزمایش می‌کنند. اینها موشک‌های در واقع تاکتیکی است، موشک‌های میدانی است که در رابطه با اون مانور و رزمایش محدودی رو که دارن انجام میدن دارن اینا رو دوباره آزمایش میکنن. موشک‌های بی بدیلی نیست و به هیچ وجه برای مقابله با یه خصم خارجی مثلا آمریکا یا کشورهای دیگه نیست. موشک‌های تاکتیکی است و موشک‌های میدانی است.
حسین ارگن بود، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. حمید فاطمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم. سری بزنیم به سوریه. اپوزیسیون مسلح سوریه به دولت این کشور 2 روز مهلت داده که یا به حملاتش پایان بده یا اینکه آتش بس رو تمام شده بدانه. از الیا جزائری بپرسیم بیشتر که از منطقه همراه ما هست. الیا، دقیقاً منظور اپوزیسیون چه هست از این تهدیدی که در واقع کرده؟
در حقیقت آزاده، از وقتی که توافق منع عملیات و حملات بین کشورهای مختلف و همچنین اپوزیسیون و دولت سوریه برقرار شد، درگیری ها در داخل سوریه کاهش پیدا کرد. حتی بعد از اینکه توافقی نشد برای تمدید آتش بس، اما درگیری ها کمتر از قبل از توافق آتش بسی هست که ماه گذشته منعقد شد. الان 39 گروه مسلح مخالف حکومت اسد در نامه‌ای که امضا کردن برای جامعه جهانی تهدید کردن که اگر طی 48 ساعت جامعه جهانی به ویژه آمریکا و روسیه نظام اسد رو ملزم نکنه به آتش بس و متوقف کردن عملیات جنگی، اونها آتش بس رو به طور عملی تمام شده میدونن و عملیات خودشون رو آغاز میکنن. از جمله گروه‌هایی که این بیانیه و این نامه را امضا کردن، گروه جیش الاسلام هست، یکی از بزرگترین گروه‌های مسلح مخالف اسد که در روند سیاسی و در مذاکرات سیاسی ژنو هم حضور داره. این گروه‌ها تهدید کردند که اگر تا 48 ساعت دیگه جوابی نگیرن و نظام اسد پایبند نشه به آتش بس، حتی در مذاکرات صلح ژنو هم شرکت نخواهند کرد.
در کنار این مسئله، اما درگیری ها هم همچنان در منطقه مختلف سوریه ادامه داره. بعضی از گزارش ها گفتن که از زمان آتش بس تا امروز برای نخستین بار جنگنده های روسیه حلب رو بمبارون کردند.
درسته، این رو خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده آزاده. جنگنده های روسیه از زمانی که توافق آتش بس شد به جز مواضع شبه نظامی گروه خلافت اسلامی همون داعش و بعضی از مواضع گروه النصره شاخه القاعده رو مورد حمله قرار ندادن، اما امروز شاهد این بودیم بنابر این گزارش که جنگنده های روسیه مناطقی در حلب و در شمال این شهر رو، در حومه شمالی این شهر رو بمباران کردن، از جمله جاده کاسیلو، جاده ای که یکی از مهمترین راه های امداد مخالفان اسد به شهر حلب هست. این بی سابقه بوده و هنوز البته موضع‌گیری نکردن مقام های روس در این باره و این تنها گزارش هایی هست که از سوی منابع نزدیک به مخالفان از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه منعکس شده. اما جنگنده های ارتش سوریه مناطقی در اطراف دمشق پایتخت سوریه رو هم مورد حمله قرار دارن و مناطقی در شمال حمص و به طور مشخص شهر ارسطن. در این حملات شماری از غیر نظامیان هم کشته شدن.
به دیدبان حقوق بشر سوریه اشاره کردی، همین دیدبان در واقع گفته که در 5 سال گذشته حدود 60,000 نفر در زندان‌های دولت سوریه جان خودشون رو از دست دادند. در یکی از این گزارش‌ها حتی اومده بود که بر اثر گرسنگی و نرسیدن به این مجروحان در زندان‌ها اونها جان خودشون رو از دست دادن.
درسته، این گزارش منتشر شده، گزارش مکتوبی هست که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده، گفته این رو از راه شبکه از منابع خودش در داخل سوریه به دست آورده. 60,000 نفر بنابر ادعای این گزارش در زندان‌های نظام اسد جان خودش رو از دست دادن، بخشی از اونها زیر شکنجه کشته شدن و بخشی در اثر گرسنگی و عدم رسیدگی پزشکی کشته شدن، جان خودشون از دست دادن. تعدادی از کسانی که کشته شدن هم کودک هستند. بنابراین گزارش تنها 20,000 نفر در زندان سیدنایا در نزدیک دمشق جان خودشون از دست دادن که 110 تن از اونها کودک هستند. هنوز دولت سوریه درباره این گزارش موضوع اتخاذ نکرده. دیدبان بین المللی حقوق بشر در این باره اظهار نظر کرده، گفته ما میدونیم شمار زیادی در زندانهای نظام سوریه جان خودشون رو از دست دادن، اما برای تحقیق در مورد شمار اونها تنها باید محققان به داخل سوریه برن و نمیتونیم هنوز رقمی در این باره برآورد کنیم.
متشکرم. سیلیا جزایری همکار ما از منطقه با ما بود و در مورد آخرین خبرهای سوریه شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بهرام تاج‌آبادی با اپراخان ایرانی جمعه آینده در استراسبورگ برنامه خواهد داشت. بهتش خمسه‌پور با او گفتگو کرده.
از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. برنامه یک انجمن فرهنگی ایرانیان در استراسبورگ تدارک دیده که این جانب هستم به اضافه آقای آرای کابانیان، تنور سولیست اپرای ارمنستان. ایشون جالبه که بهتون بگم اولین پروفسور من بودن تو کنسرواتوار کمیتاسی ایروان کانوال زمانی که ارمنستان بودم، بعد ایشونو گم کردم. بر حسب اتفاق همین نو سال گذشته توی اینترنت پیدا کردم و ایشون گفتم من توی فرانسه زندگی میکنم، منم گفتم فرانسه هستم. به همین ترتیب تصمیم گرفتیم که یه کار مشترک انجام بدیم و آریاهایی از اپراهای معروف دنیا رو میخونیم، آوازهای ناپولیتانی و آوازهای فولکلور ارمنستان و ایران، و یک قطعه مشترک هم با هم ضبط کردیم به نام آریای نسون دورما از اپرای توران دخت پوچینی. نسون دارما، نسون دارما، تو بوری ابرینچی بسا نیگو افرد دستانزا.
از کارهاتون بگین، اصلا چه شد شما به اپرا کشیده شدین؟
من در واقع لیسانس بیولوژی دارم از دانشگاه تهران. بر حسب اتفاق توسط یکی از دوستان به یکی از شاگردای آقای محمد نوری معرفی شدم. ایشون خیلی صحبت اپرا رو می‌کردن و من خیلی معجب شده بودم، چون همزمانم زبان ایتالیایی به دلیل علاقه داشتم یاد می‌گرفتم. اول رفتم ارمنستان، دوباره برگشتم ایران، بعد اومدم فرانسه، دوره‌های مختلفی رو نزد اساتید مختلفی گذروندم تو ایتالیا، بارسلون. معروف‌ترین کسی که پیشش بودم مایسترا مونسرات کابایه، سوپرانو معروف دنیا بود که مستر کلاسی پیششون سال 2012 در شهر زاراگوزا گذروندم. 4 بار نقش شارپلس رو بازی کردم در اپرای مادام باترفلای، نقش اسکامیلیو در اپرای کارمن، جورج گرمون در لاتراویاتا. کنسرت های مختلفی هم در شهرهای مختلف اروپا داشتم. از کارهایی هم که ضبط کردم از کارهای ایرانی، دوئت یار دبستانی با آقای منصور تهرانی، دوئت تایم فور آس با جناب ستار، همین آریای نسون دورما با جناب آرایک اوانیان، و آهنگ آشیانه به یاد مرحوم فرخزاد با خانم فرزانه کوهن، خواننده ساکن اسرائیل، به 2 زبان ایرانی و عبری میتونم نام ببرم. باز آشیانه سویت پر بگیرا، از بندم رفا ساز، باز غم نمیرم. Ya
شب من.
آقای تاج‌آبادی، وضعیت اپرا رو چگونه میبینین در ایران، در میان ایرانیان؟ آقای رامین کریملو هست که خب شهرت بین‌المللی داره، در ایران حسین سرشار بوده، محمد رضا صادقی و و و دیگران، پری زنگنه. وضعیت اپرا رو چگونه میبینین در ایران، میان ایرانیان؟
اوایل که اپرا اومد ایران خب مردم آشنایی نداشتن، ولی به دلیل اینکه به هر حال بورسی داده میشد و آهنگسازای ایرانی تشویق میشدن میرفتن اروپا، حتی روی داستانهای ایرانی اپرا مینوشتن و در واقع اپراهای خارجی به ایران آورده میشد که یکی از بانیانش خانم منیر، مرحومه منیر وکیلی بودن و خیلی های دیگه که الان همشون اکثرا باید بگیم مرحوم یا مرحومه متاسفانه. شروع شد این قضیه جا بیفته تو ایران، چون زبان ایرانی هم زبان بسیار مناسبیه برای اپرا، این حرکت جا افتاد. بعد از انقلاب که یک رکودی پیش اومد، درسته که این ارتباط تقریبا بین مردم قطع شد، ولی اون پایه ها موند و در واقع جوونا با علاقه بیشتری به دلیل محدودیت هایی که در ایران وجود داره از قبیل صدای زن، ولی علاقه مندن یاد بگیرن، چون هنوز اون آثار مونده. درسته ما کنسرواتوار تخصصی آواز نداریم، ولی اساتیدی که از مونده بودن مثل مرحومه خانم منصوره قصری و خیلی های دیگه، جوونا علاقه مند بودن به یادگیری اپرا و اومدن بیرون از ایران که همشون اپرا یاد بگیرن به صورت اصولی. ولی خب تو ایران به دلیل خیلی از مشکلات از قبیل داستان اپرا، از قبیل وجود صدای زن، اینکه چجوری این زن بیاد روی صحنه که موش معلوم نباشه، لباسش معلوم نباشه، با محدودیت های خیلی خیلی زیاد ایران روبرو است، در صورتی که داستان‌های ایرانی قابلیت اجرای اپرا رو داره، مثل اپرای خسرو و شیرین که آقای دهلوی نوشتن، و همونجور که مثلا من نقش گرگ اپرای مانامانی آقای دهلوی رو آریاشو فقط خوندم و این آریا 30 سال این اپرا به خاطر وجود صدای زن ممنوع شد، اونم یه صدایی که صدای یه دختر بچه کوچولو بود، و این واقعا باعث تأسف. به همین دلیل مردم ایران زیاد آشنایی چندانی ندارن، گرچه که میرن بال میکنن، ولی به دلیل این محدودیت ها خیلی دچار تنزل شده متاسفانه در داخل ایران.
صبور باش و سخت بانوی شرقیم، می آید آقبت روز.
بهرام تاج‌آبادی بود، اپراخوان ایرانی که جمعه آینده در استراسبورگ برنامه داره و بختیار خمسه‌پور با او گفتگو میکرد. خبرهای ورزشی رو هم در ادامه بشنویم با فریبرز غریب.
در لیگ برتر فوتبال ایران که هفته پیش 15مین دوره اش به پایان رسید، مشکل مالی برخی از باشگاه‌ها از نفت تهران و سبای قم گرفته تا دو تیم ریشه‌دار و قدیمی راه آهن و ملوان که سقوط کردند از جمله حواشی مهم بود. گرفتن حق پخش تلویزیونی یکی از راه‌های درآمدزایی باشگاه‌هاست که باشگاه‌های ایران در این چند فصل اخیر از آن محروم بودند، و این قضیه به یکی از چالش‌های مهم بین صدا و سیما و فدراسیون فوتبال تبدیل شده. ماه پیش سیفی مدیر بازرگانی صدا و سیما در مصاحبه‌ای رسما آب پاکی را روی دست باشگاه‌ها ریخت و اعلام کرد
سازمان صدا و سیما چون یک بخش در واقع بگیم از نظر بودجه یک بخش حاکمیتی و دولتی هست، نمیتونه حق پخش تلویزیونی رو به بخش خصوصی یا بخش شدیه پرداخت کنه.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه با اشاره به این ماجرا ابراز امیدواری کرده که با تغییر رؤسای صدا و سیما و فدراسیون فوتبال راهی برای حل مشکل حق پخش مسابقات پیدا شود. والیبالیست‌های ملی پوش ایران که در ژاپن مشغول آماده سازی برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک هستند، روز یکشنبه در یک دیدار دستگرمی 3-2 چین را شکست دادند و فردا هم با تیم لهستان یک بازی تدارکاتی در برنامه دارند. تیم والیبال ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک 2016 که از 8 خرداد آغاز می‌شود، باید با استرالیا، ونزوئلا، چین، لهستان، کانادا، فرانسه و ژاپن میزبان دیدار کند. و سردار آزمون، لژیونر فوتبال ایران که در تیم روسوف روسیه توپ میزند، به خاطر درخشش و گلزنیش در چند بازی اخیر این تیم به عنوان برترین بازیکن ماه میلادی اخیر لیگ فوتبال روسیه انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو هم شنیدید با همکار ورزشی رادیو فردا. فراموش نکنید که اگر چیزی رو از دست دادید یا اینکه میخواید دوباره بشنوید، میتونید به سایت ما سر بزنید، radiofarda.com. بخش رو داریم ما در وبسایت رادیو فردا که گزارش‌های رادیویی در اونجا قرار میگیره، در صفحه اول سایت ما هست، بخش وسط وبسایت، و میتونید گزارش‌های رادیویی که دوست دارید باز هم بشنوید اونجا بشنوید. در ادامه همراه بشید با رویا کرمی مجد و برنامه صدای دیگر رو بشنوید، و البته امیدواریم بعد از این برنامه که 10 دقیقه‌ای خواهد بود باز هم بتونید همراه رادیو فردا باشید تا خبرهای تازه رو باز هم از همینجا دنبال کنید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش و دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به صدای دیگر خوش آمدید. با من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به عنکبوت 2، پروژه‌ای که باز هم بخشی از زنان را هدف قرار داده است. بر اساس بیانیه‌ای که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی منتشر کرده، در عملیات 2 ساله‌ای با عنوان عنکبوت 2 در مجموع 170 نفر به دلیل مدیریت صفحات اینستاگرام، عکاسی و آرایشگری، مانکنی و مسئولیت مزون‌های خیاطی شناسایی شدند. با حجاب یا بدون حجاب، با آرایش یا بدون آرایش، در خیابان یا در شبکه‌های اجتماعی، آنگونه که آسیه یمینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ می‌گوید، زنان ایرانی همواره مسئله جمهوری اسلامی بودند.
ظاهر زن همیشه برای جمهوری اسلامی مهم بوده، شاید بخوام بگم که مهمتر از اصلا وجود زن، مهمتر از کارایی زن، مهمتر از انسان بودن زن. ما اولین اتفاقی رو که بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهدش هستیم برخورد با حجاب زن هست. بنابراین اینکه امروز حالا این حجاب در شکل و در گویش مربوط به آرایش و ظاهر زن مطرح میشه، چیزی رو در اصل ماجرا تغییر نمیده. برخورد با مثلا بدحجابان، طرح عفاف، قوانین سختگیرانه مربوط به حوزه زن و ظاهر زن همیشه وجود داشته، فقط شاید واژه‌ها عوض میشن و نوع برخورد در مجاری مختلف دولتی پاس داده میشن به هم، ولی اصل ماجرا چیزی تغییر نکرده.
اما این بار مسئله شکل و شمایل دیگری گرفته است. این بار کلاس آموزشی قضات جمهوری اسلامی، آنگونه که دادستان تهران میگوید، نه یک پرونده قاتل زنجیره ای است و نه پرونده اختلاس میلیاردی. این بار پرونده یک مدل زن نمونه آموزشی قضات شده است.
خود هر جلسه دادسرای که با قضات داریم یک پرونده آموزشی مفتوح میکنیم. در این پرونده آموزشی سعی میکنیم از افرادی که توانستن در این حوزه توضیحات بدن دعوت میکنیم. امروز هم یکی از خانمایی که خودش داوطلب شده و در مرحله اوایل کار دادسرایی، خب با تذکرات ارشاد شده تونسته مسیر خودش رو تغییر بده، امیدواریم توضیحات ایشون مؤثر باشه.
سوژه درس قضات دادگستری تهران یک دانش آموخته حقوق بود، الهام عرب، که بیش از این در برنامه ماه عسل که از شبکه‌های تلویزیونی سراسری جمهوری اسلامی پخش شد گفته بود که بعد از شرکت در امتحان کانون وکلا و مرگ پدرش به شغل مدلینگ و تعیین پوز برای عروس و دامادهای جوان رو آورده است. او در حضور دادستان تهران به موارد دیگری نیز اشاره کرده است.
مثلا یک مدل که 500 هزار تومان از گیلیمور می‌گیره، اون عکس یه مدل ممکنه در حد 200 میلیون برای اون گیریمور درآمدزایی داشته باشه، و وقتی یک عکسی خیلی خوب در میاد همه واسطه شبکه اینستاگرام همه متوجه میشن که این عکس به خاطر تعداد لایک هایی که میخوره، به خاطر کامنت هایی که زیرش گذاشته میشه و حالا نظرات میدن و اینا، اینجا به واسطه شبکه اینستاگرام همه متوجه میشن که این عکس خوب در اومده، و بعد به واسطه شبکه اینستاگرام اون مدل شناخته شده میشه.
عکس رو خودت منتشر میکردی یا یک تیم این کارو میکرد؟
هم از جانب خودم بود توی پیج شخصی خودم، و هم توی پیج گیریمور، هم توی پیج عکاس. و مثلا عکاس گیریمور میخواستن خودشون یه سری مثلا تبلیغاتی داشته باشن.
در این میان دستگاه قضایی ایران تنها به 21 نفر فعال در این حوزه هشدار داده و یا پرونده های علیه آنها تشکیل داده است. جواد بابایی، قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم فضای مجازی، نیز تنها به تشکیل پرونده اشاره کرده و هیچ اشاره‌ای به مواد قانونی پرونده ها نکرده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز در معرفی الهام عرب هیچ اشاره‌ای به اتهامات او نکرد و حتی او را متهم نیز ننامید. با این همه آیا حضور الهام عرب در جلسه پرسش و پاسخ با دادستان تهران و در حضور خبرنگاران وجه قانونی و قضایی دارد؟ لیلا علی کرمی حقوقدان ساکن بریتانیا میگوید
ببینید این گونه اقدامات وجه قانونی و قضایی نداره و متاسفانه خالی از هر وجهه قانونی هستش، به خاطر اینکه ایشون اعتراف به اقدامی هم نکرده. مدلینگ در سراسر دنیا شغل هستش که خیلی دارن انجام میدن و به طور رسمی فعالیت میکنن در این حوزه و مواردی که مطرح میشه در این ویدیو هم موارد مجرمانه ای نیستش، منتها این شاید برمیگرده به محدودیت های حجاب که برای زنان در ایران وجود داره و به تبع اون خیلی از اقداماتی که زنان در سراسر دنیا میتونن آزادانه انجام بدن در ایران برای زنان ممنوعیت داره. من از اون ویدیو متوجه نشدم که آیا این اعتراف به جرم هست یا آیا این بیان کردن یه سری اقدامهای مجرمانه هستش یا نه. قبلا هم در مورد مسائل مختلف ما دیدیم که زندانیان و کسانی که متهم بودن به مواردی نشستن جلوی دوربین و به کارهایی که حد نکردن هم اعتراف کردن. در هیچ جای دنیا در هیچ سیستم قانونی اقراری که متهم به ضرر خودش کرده باشه با توجه به شرایطی که حول‌وحوش پرونده وجود داره و ممکنه که تحت فشار و ترس بوده باشه قابل اسناد قانونی نداره.
لیلا علی کرمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اساساً این اقدامات یعنی مدلینگ، گریم و عکاسی عناوین مجرمانه هستند میگوید تا زمانی که مواد قانونی اتهامی را ندانیم نمیتوانیم تحلیل دقیقی در مورد آنها ارائه کنیم.
ولی میتونم حدس بزنم که احتمالاً به عنوان جرایم علیه در واقع عفت و اخلاق عمومی بخوان برای این افراد که فرخواست داده کرده باشن و رسیدگی انجام بدن، که در این مورد باز جای شک هست به خاطر اینکه در دو مورد در واقع قانون مجدد اسلامی در مورد جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی صحبت شده. یکی در مورد زنان هستش که میگن که در ملای عام بدون حجاب شرعی را حاضر بشن مجازات جزای نقدی یا حبس دارست، که خب در اینجا این سوال پیش میاد که آیا فضای اینترنتی و فضای مجازی هم ملای عام حساب میشه یا نه. و مورد دیگه در مورد جرائم رایانه‌ای هستش که اونجا هم صحبت میکنه، در مورد انتشار و ارسال محتویات مستهجن صحبت میشه اونجا. البته وقتی هم که در خود همون ماده در تبصره ماده تعریفی از محتویات مستهجن ارائه میده، این شامل اقداماتی که این افراد انجام دادن نمیشه، چون تعریف مشخصه و موارد دیگه رو در بر میگیره. من فکر میکنم باید با توجه به اصل تفسیر مزیف و اصل تفسیر به نفع متهم که اصول جزایی شناخته شده در سیستم کیفری ما هستن، این افراد نبایستی قابل مجازات قرار بگیرن.
با همه اینها به نظر میرسد که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با مدلینگ در ایران به نتیجه نرسیده است. همچنان صدها وبسایت و اکانت کاربری در فیسبوک و اینستاگرام در حال انتشار تصاویری هستند که به گفته مسئولان قضایی با موازین شرعی ایران تطابق ندارد. چرا با همه این تلاش‌ها جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته موفقیتی در این زمینه داشته باشد؟ امینی پاسخ می‌دهد.
ببین اساساً برخورد جمهوری اسلامی با مسائل اجتماعی که حالا مسائل زنان، مسئله حجاب، مسئله برخورد با ارزش‌ها یا ضد ارزش‌های اجتماعی یا اسلامی به گفته خودشون، مثل نگه داشتن یک سونامی با دسته. یعنی واقعاً اتفاقی که در ایران بارها و بارها افتاده و هر سال هم شدتش بیشتر شده از هر دو طرف، یعنی هم شدت سرکوب بیشتر شده و هم شدت مقاومت اجتماعی مردم بیشتر شده، واقعاً مثل این هست که یک سونامی داره میاد و یک عده آدم با دست میخوان جلوی این سونامی رو بگیرن. من هیچ تعریف دیگه ای نمیتونم از برخوردهایی که این روزها با افرادی که تو کار مدلینگ هستن بدم. مدلینگ یک صنعته، چه ما بهش ایراد داشته باشیم، بهش انتقاد داشته باشیم، چه نداشته باشیم، که در همه جای دنیا متداوله و که ما بخوایم برای مد برنامه ریزی بکنیم یا اون رو سازگار بکنیم با ارزش‌های اسلامی، به نظر من دقیقاً این اتفاقی که داره میفته، یعنی دستگیری افراد و برخورد با آرایشگاه‌ها در طول این تاریخ حداقل 30 چند ساله نشون داده که نتیجه‌اش این شده که طرف مقابل با تمایل شدیدتری میره به سراغ دقیقاً آنچه که ضد این ارزش تعریف میشه.
پروژه عنکبوت دو در حالی در جریان است که هنوز کمترین مبنای حقوقی و قضایی برای آن تبیین نشده است. به این ترتیب چرا رسانه‌های حکومتی در ایران این چنین گسترده آن را تبلیغ کردند؟ آسیه امینی پاسخ می‌دهد.
تنها جوابی که من میتونم براش به عنوان یک ناظر اجتماعی داشته باشم این هست که جمهوری اسلامی نیاز داره که ذهن عمومی رو، افکار عمومی رو از اتفاقهای اساسی که در اون کشور در جریانه، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه قدرت و سیاست، چه در حوزه سرکوب‌های سیاسی و آزادی‌های اجتماعی، نیاز داره که افکار عمومی رو مشغول بکنه به چیزهایی که واقعاً از اهمیت اساسی و از اولویت عمومی برخوردار نیست. تنها چیزی که در واقع میتونه جلوی فساد اقتصادی و سیاسی بسیار گسترده‌ای که در ایران جریان داره رو منحرف بکنه، مشغول کردن جوان‌ها و شبکه‌های اجتماعی با همین اتفاق‌هایی هست که داره میفته. این هم در واقع تاریخ مصرف داره، تا یک زمان محدودی افراد مشغول میشن و بعد دوباره روز از نو و روزی از نو.
به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda